مجمع عمومی سازمان ملل نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. این قطعنامه روز دوشنبه 28 آذر ماه برابر با 19 دسامبر با 89 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 64 رأی ممتنع مورد تصویب قرار گرفت. در این رابطه گفتگوی دارم با دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای امیر مقدم.
درود بر شما و باز هم تشکر از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتین و درود بر شنوندگان رادیو ندا.
زنده و پایدار باشید آقای امیر مقدم و ما هم از شما سپاسگزاریم گفتگوی دیگر را با رادیو پذیرفتید. در ابتدای صحبت آقای امیر مقدم بفرمایید که این قطعنامه که مورد تصویب مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته، موارد نقض حقوق بشر را در ایران در چه حوزه‌هایی ارزیابی کرده؟
بله، این قطعنامه خب تا حدی بر اساس گزارش سال جاری آقای احمد شهید نوشته شده و مسائلی از جمله سرکوب مخالفان سیاسی، مجازات های غیر انسانی مثل شلاق، قطع عضو و به ویژه افزایش چشمگیر اعدام ها و افزایش اعدام ها در ملأ عام، یکی از نکات دیگه این قطعنامه در مورد اقلیت های مذهبی و قومی است و تبعیض علیه آنها که به نظر من خیلی مهمه. و نکته مهم دیگر هم مسئله جایگاه نامناسب زنان در قانون و جامعه که به نظر من این هم یک نکته بسیار مهمه، چون که در سالهای گذشته کمتر به این مسائل پرداخته شده و کلن وضعیت مدافعان حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی، به خصوص کسانی که با طرح اتهاماتی از جمله اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در زندان‌ها هستند یا مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، در حالی که تنها کاری که انجام دادند یا شرکت در تجمع یا حتی نوشتن یک نامه یا انجام دادن یک مصاحبه مطبوعاتی بوده.
آقای امیر مقدم، با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر همواره مجمع عمومی سازمان ملل بارها نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده بود، اما بله، اهمیت تصویب این قطعنامه در این دوره از نظر شما چی هست و تفاوت اون با دوره‌های پیشین چیه؟
کاملا درسته، چون که ایران یکی از کشورهایی است که در صدر لیست کشورهایی است که توسط سازمان ملل طی 30 سال گذشته برای نقض حقوق بشر محکوم شده و قطعنامه های زیادی هست. برای مثال تفاوت با دوره قبل اینه که و دوره های قبل اینه که تعداد آراء مثبت، یعنی رأی برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران، هر ساله افزایش داشته. امسال 89 رأی مثبت داشتیم، در حالی که دوره قبل فکر کنم 3 یا 4 کشور یا رأی نداده بودن یا رأی منفی داده بودند. و این انزوای بیشتر حکومت ایران رو از یک طرف نشون میده، از طرف دیگه اینکه مسئله حقوق بشر در جامعه بین‌المللی در رابطه با ایران حائز اهمیت بیشتری است. و به نظر من این نکته مهمی است، اینکه چالش جامعه جهانی با ایران فقط در مورد مسئله اتمی یا مسائل امنیتی در منطقه نیست، بلکه وضعیت مردم ایران با اهمیت. و این قطعنامه‌ها در واقع این رو نشون میدن که جامعه جهانی براش مهمه که مردم ایران در چه شرایطی به سر میبرند و اینکه به خیلی از موارد نقض حقوق بشر پرداخته. به نظر من اینکه مسئله اقلیت‌ها رو، اقلیت‌های مذهبی و قومی رو برجسته‌تر کرده در این قطعنامه و شرایط زنان، این هم مهمه. خب این قطعنامه‌ها در واقع نتیجه زحمات تمامی فعالین حقوق بشر در ایران به خصوص و در خارج کشور، و فکر میکنم که همه ما و شما و شاید بیشتر از همه خانواده های افرادی که برای مثال در زندان هستند یا اعدام شدند یا مورد اذیت و آزار قرار میگیرند، این نتیجه تمامی این زحمت هاست که جامعه جهانی نمیتونه، انتخابی نداره به جز موضع‌گیری در قبال این همه نقض حقوق بشر و ظلم. و به نظر من این یک پیروزی نسبتاً بزرگه برای تمامی کسانی که یا خودشون یا عزیزانشون مورد نقض حقوق بشر قرار گرفتند، و برای تمام زنان ایرانی که هر روزه مورد نقض حقوق بشر قرار میگیرند، هم چه از طرف قانون و چه از طرف جامعه. چون که در سالهای گذشته مسئله زنان به این شکل برجسته نبوده، چون به خاطر مسائلی که میدونی، مسائل سیاسی، کشورهای مختلف از وارد شدن به این حوزه ابا داشتن، چون میگن که این یک مسئله فرهنگیه یا مذهبیه. ولی به نظر من این خیلی مهمه که در این قطعنامه صحبت از فرهنگ و مذهب نیست، اینکه زنان به این شکل مورد آزار قرار میگیرن در ایران، اینکه یک زن بدون اجازه شوهر قادر به مسافرت نیست. این خب یک مسئله نسبتاً کوچک شد در مقابل اعدام و شکنجه، ولی در واقع اونقدر هم کوچک نیست، چون که میلیون ها زن ایرانی در حال حاضر مورد تبعیض قرار میگیرند. ارزش انسانیشون در ایران به رسمیت شناخته نمی شود، و به نظر من این یک نکته مهمه که سازمان ملل همراه با دیگر موارد نقض حقوق بشر از جمله اعدام و قتل عضو و شلاق به این ظلم روزانه‌ای که زنان ایران موردش قرار می گیرند پرداخته، و به نظر من این مهمه.
آیا امیر مقدم، با توجه به این که نسبت آرای موافقین محکومیت نقض حقوق بشر 3 برابر مخالفین هست، پرسشم اینه که این 30 کشوری که یا 30 رأیی که به مخالفین دادن از کدوم کشورها بودند؟
معمولا یک سری کشور رأی مخالف میدن، و بیشتر به خاطر یا فشار جمهوری اسلامی است، یا در واقع اینکه جمهوری اسلامی به این کشورها باج میداد. ما در سالهای گذشته شاهد این موضوع بودیم که جمهوری اسلامی مبالغ زیادی، حالا چه به عنوان پول چه به عنوان کمک‌های دیگه، به کشورهای کوچکتر در آمریکای لاتین و آفریقا و در خاورمیانه کرده، که خب طرف مقابل هم در واقع احساس میکنه که باید رأی منفی بده. در واقع این به خاطر خواست قلبی این کشورها نیست. البته خب بعضی از این کشورها خودشون هم در زمینه حقوق بشر وضعیت زیاد مناسبی ندارند و میدونند که در آینده خودشون هم میتونن دچار این مسئله بشن. برای همین در واقع یک همبستگی بین ناقضین حقوق بشر هست. البته خب به نظر من این قضیه خیلی مثبته که تعداد این کشورها هم هر روز داره کمتر میشه. قبلا چندین سال پیش حتی کشور مثلا برزیل هم رأی منفی میداد، که دیگه به این شکل نیست. ولی خب مثلا کشوری مثل سوریه وقتی که رأی منفی میده انتظاری به جز این نمیره. وقتی که مشاهده میکنیم چطور با شهروندان خودشون برخورد میکنند.
بله آیه امیر مقدم، واکنش نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل به طرح این قطعنامه چه بوده؟ گویا ادعا کرده که این اقدامات کاملا عمدی هست برای هتک آبروی کشورها.
بله جمهوری اسلامی خب مثل همیشه در واقع چیز جدیدی ارائه نداده. گفتند که این رأی‌گیری‌ها فقط جنبه سیاسی دارند و می‌خواهند کشور ایران رو تحت فشار قرار بدند. و شنیدم که سخنگوی حکومت ایران در مورد وضعیت اقلیت‌های قومی در کانادا صحبت کرده و خواستار فرستادن گزارشگر ویژه به کانادا شده، یا در مورد نقض حقوق بشر در آمریکا صحبت کردند. و خب این کاری است که حکومت ایران در 30 سال گذشته انجام داده و هیچ اعتباری نداره و فکر کنم مردم ایران هم همه میدونن که وقتی که حکومت ایران برای نقض حقوق بشر در ایران محکوم میشه، این بر علیه ایران و ایرانی نیست، این محکومیت مربوط به حکومت ایران میشه که فکر کنم مردم ایران هم به خوبی میدونن که حکومت ایران حکومتی نیست که در واقع مردم رو نمایندگی کنه. البته به نظر من این که واکنش ها هر روز در واقع شدیدتر و شدیدتر میشن و مثلا ما واکنش فقط از طرف نماینده حکومت ایران در سازمان ملل یا وزارت امور خارجه نداشتیم، بلکه دیدین که آقایان لاریجانی همگی در این رابطه موضع‌گیری کردند. لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد اعدام هم صحبت کرده که خب گفته که مسئله اعدام نقض حقوق بشر نیست، بلکه این اعدام در ملأ عام رو اگه محکوم کنیم این بر علیه مذهب است و خلاصه صحبت‌هایی که همیشه می‌کنند. و این واکنش‌ها اینکه در امسال به خصوص تا این حد و به این شدت بوده نشون میده که این مسئله چقدر مهمه و حکومت ایران این فشار رو تا چه حد احساس میکنه. خودشون همیشه میگن که برای ما مهم نیست، ولی در این واکنش ها میتونیم ببینیم که این خیلی مهمه و ما میدونیم که در هفته ها و روزهای قبل از این قطعنامه فعالیت خیلی زیادی داشتند حکومت ایران برای اینکه رأی کشورهای مختلف رو تغییر بده، یا اینکه حتی قبل از اون فعالیت زیادی داشتن برای اینکه اصلا این قطعنامه مورد رأی گیری قرار نگیره که خب اینطور نشد. ولی خب حرفای اونها تکرار حرفای گذشته است و خریداری نداره در واقع.
آیه امیر مقدم، اشاره کردی به دفاع بیشرمانی لاریجانی از اعدام، آن هم در ملأ عام، ولی در این حال جمهوری اسلامی دست به اعدام‌های گسترده مخفیانه هم زده در حال حاضر و پیش از این هم که پرونده بسیار ننگینی در این رابطه داره، از جمله قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67. این تناقض رفتار را هم اعدام مخفیانه و هم دفاع از اعدام در ملأ عام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، عرف بین الملل یکی دو هفته پیش یک گزارش منتشر کرد با تیتر ایران معتاد به اعدام است، منظورشون حکومت ایران، و این در واقع یک واقعیته که مسئله اعدام و نقض حقوق بشر مستقیماً ربط داره به در واقع راز بقای این حکومت هست و اینا میدونند که اگر اعدام ها رو متوقف کنند و ایجاد رعب و وحشت بین جامعه رو کم کنند، احتمال زیاد این حکومت دیگه سر قدرت نخواهد ماند و به همین دلیل ما فکر نمی کنیم که تا وقتی که این حکومت با این ساختار وجود داره وضعیت حقوق بشر بهبودی چشمگیری داشته باشه، یعنی بهبودی حقوق بشر در واقع به مثابه ضعیف شدن و پایان این حکومته. آقای لاریجانی در ضمن در مورد اعدام‌های مخفیانه گفته بود که ما در ایران اعدام سری نداریم، که خب این یک مسئله است که خب ایشون حق دارن، چون برادر ایشون که رئیس قوه قضاییه هستند تمامی این اعدام‌ها رو باید تایید کنه و امضا کنه، برای همین برای خانواده لاریجانی و رهبران حکومت ایران اعدام سری وجود نداره و این به نظر من نکته خیلی مهمیه که این اعدام ها با آگاهی این آقایان انجام میگیره و آقایان لاریجانی و رهبری حکومت ایران مسئولیت تمامی اعدام ها رو بر دوش دارند و باید پاسخگو باشند. ولی ما میدونیم که خود آقای لاریجانی در گفتمان غیر رسمی با دیپلمات های یک سری کشورها قبلا اعلام کرد یا تایید کرده یک سری از این اعدام هایی که در زندان وکیل‌آباد صورت می گیرند، یعنی شاهد هم وجود داره و دلیل اینکه ما این اعدام ها رو ما اعلام کردیم که اعدام ها مخفیانه هستند این است که موارد زیادی وجود داره که نه خانواده و نه وکیل فرد از اعدام ایشون خبر داره تا بعد از اعدام، یعنی قبل از اعدام و طبق قوانین حتی جمهوری اسلامی دست کم وکیل این افراد باید مطلع بشن از اعدام، در حالی که این در خیلی موارد صورت نمیگیره. خیلی وقتها حتی فرد اعدامی تا یک روز قبل از اعدام نمیدونه که قرار اعدام بشه، فقط وقتی که زندانیان رو منتقل میکنن به انفرادی روز قبل از اعدام اون موقع متوجه میشن که شاید قرار است اعدام بشن. برای همین اینکه اعدام سری وجود داره در ایران شاهدها و مدارک بسیار زیادی هست که حکومت ایران نمیتونه منکرش باشه. از طرف دیگه شما اشاره کردین به اعدامهای ملأ عام، یعنی از یک طرف مخفیانه اعدام میکنند و از طرف دیگه در ملأ عام. اعدامهای ملأ عام خب برای حکومت ایران یک معنای دیگه داره، برای اینکه شما در نظر بگیرین الان در سالی که گذشته چندین دیکتاتور در خاورمیانه سقوط کردند و دیکتاتورهای دیگر هم در معرض سقوط هستند و این مسئله هر دیکتاتوری رو در واقع به ترس، یعنی هر دیکتاتوری از این مسئله واقعا وحشت داره وقتی که میبینه که مردمی که سالها تحت این شرایط دیکتاتوری رو قبول کردند و در واقع خودشون رو ناتوان دونستند طی چند هفته به خیابون‌ها میان و سرنوشت خودشون رو در دست میگیرند، این و حکومت ایران هم به خوبی میدونه که این تصاویری که از کشورهای دیگر خاورمیانه ما دیده ایم این به مردم ایران هم الهام بخش همین است که شما در واقع میتوانید و توان این رو دارید که سرنوشت خودتون رو تغییر بدین. به همین دلیل تنها راهی که پیش روی حکومت ایران هست ایجاد وحشته. اینکه ما در سالی که گذشت در سال 2011 میلادی که تا چند روز دیگه تموم میشه بیشترین تعداد اعدامهای در ملأ عام رو داشتیم در مقایسه با سالهای قبل، و خب این هم یک نکته، این یک مسئله ضروری است برای حکومت ایران که دیگه با شلاق و با حضور در خیابون‌ها به شکل حالا چه نیروی انتظامی چه فرد لباس شخصی دیگه نمیتونن به اندازه کافی بین مردم ترس ایجاد کنن، برای همین دست به در واقع یک سری اعدام در ملأ عام میزنن که خب حکومت ایران به این هم وابسته است و این در واقع وحشت حکومت رو نشون میده.
آیا امیر مقدم، من بسیار از شما متشکر هستم، در این گفتگو شرکت کردید و برای شما در این تلاش های شایان تقدیر و ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید در این زمینه اضافه کنید بفرمایید.
منم از شما متشکرم به خاطر این کار با ارزشی که انجام میدین در اطلاع رسانی. در آخر میخواستم توجه تمامی شنوندگان، تمامی فعالین حقوق بشر رو به روزهایی که میآید جلب کنم. ما میدونیم که فردا روز کریسمس میلاد مسیح که در اینجا میتونم به هموطنان مسیحی تبریک بگم، ولی متاسفانه سالهای گذشته دیدیم که حکومت ایران از خلأ، در واقع خلأی که در این ایام به وجود میاد در جامعه بین‌المللی، از اونجایی که تمام اکثر کشورهای اروپایی و همچنین مطبوعات جهانی فعالیتشون کم میشه به خاطر تعطیلات کریسمس، حکومت ایران سالهای قبل دیدیم که دست به یک سری اعدام میزنه و به خصوص در این ایام باید به فکر زندانیان سیاسی باشیم که حکومت ایران در حالت عادی به خاطر حساسیت زیادی که روی این زندانیان هست دست به اعدامشون نمیزنه، ولی سالهای گذشته دیدیم که چندین زندانی سیاسی در ایام بعد از کریسمس اعدام شدند به همین دلیل ما باید هوشیاریمون رو حفظ کنیم و آماده باشیم برای عکس العمل سریع و همچنین در هر کشوری که هستیم یا حتی اگر در ایران هستیم در اطلاع رسانی کوشش کنیم که امسال مثل سالهای دیگه نشه، چون به خصوص الان که زندانیان سیاسی اعتراضاتی داشتند، بیانیه‌ای منتشر کردند و در سال گذشته چندین مورد اعتصاب داشتیم بین زندانیان سیاسی، حکومت ایران ما میدونیم که قصد داره که دوباره جو وحشت رو بین زندانیان نیز حاکم کنه و ایام کریسمس و خلاء جامعه جهانی و مطبوعات بین‌المللی فرصت مناسبی برای حکومت ایران هست برای انجام این جنایات. به همین دلیل باید هوشیاری خودمون رو حفظ کنیم و عکس العمل سریع نشون بدیم.
بسیار از شما سپاسگزارم آقای امیر مقدم. هشدار بسیار به جا و به موقعی هست و باید همیشه هوشیار بود. پایدار باشید آقای امیر مقدم.
خیلی متشکرم از شما.